ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما به خیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز چهارشنبه 13 دی ماه سال 1402 که سومین روز از سال نو تازه میلادی هست، سال 2024. امروز در دقایق پیش رو با مجموعه ای از خبرها، تحلیلها و گفتگوهای داغ و تازه درباره آخرین خبرها و تحولات ایران و جهان در خدمت شما خواهیم بود، در حالی که در ایران خبر میرسه، گزارش میرسه که دو انفجار مرگبار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان رخ داده. پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم جمشید زند که ما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد.
با سلام، خبرگزاری های داخلی از وقوع دو انفجار در جریان مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در شهر کرمان خبر دادند. محمد صابری رئیس اورژانس کرمان از کشته شدن 25 نفر و مجروح شدن 40 نفر خبر داده است. هنوز سایر مقامات جمهوری اسلامی درباره این آمار اظهار نظر نکردند. در ویدیوهای منتشر شده گروهی از مردم در حال فرار از منطقه هستند. تصاویر منتشر شده از هرج و مرج و حضور آمبولانس‌های هلال احمر در این منطقه حکایت دارد. امروز به مناسبت چهارمین سال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، مراسم و راهپیمایی‌هایی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید شرکت در انتخابات یک وظیفه است و مخالفت با انتخابات به معنی مخالفت با جمهوری اسلامی و اسلام است.
هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده.
آقای خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مداحان گفت عده‌ای میخواهند انتخابات و حضور مردم ضعیف و نامناسب باشد. در سالهای اخیر میزان شرکت مردم در انتخابات‌های مختلف روندی کاهشی را طی کرده و مقامات ارشد حکومتی تلاش می‌کنند با روش‌های گوناگون گروه‌های مختلف مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. در نخستین مرحله از رسیدگی به نامزدهای انتخابات مجلس، ده‌ها نفر از جمله نمایندگان اصولگرای منتقد دولت رد صلاحیت شدند. قرار است فهرست نهایی تایید صلاحیت شدگان در روز 15 دی ماه اعلام شود. روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی برای دیداری رسمی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عازم آنکارا می شود. دیدار رسمی بین دو طرف تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، جنگ غزه، پروژه کوریدور ترانزیتی زنگزور که نخچوان را به جمهوری آذربایجان وصل می‌کند و وضعیت سوریه از جمله مسائل مورد بحث در دیدار رؤسای جمهوری دو کشور است. ایران و ترکیه در جنگ غزه از گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد حمایت می‌کنند. رجب طیب اردوغان که در سال‌های اخیر تلاش کرده بود رابطه کشورش با اسرائیل را بهبود بخشد، با آغاز جنگ غزه به شدت به رهبران سیاسی اسرائیل به ویژه بنیامین نتانیاهو حمله کرده است. تهران و آنکارا گرچه در مورد جنگ غزه هم موضع هستند، اما در مورد دیگر تنش‌های منطقی به ویژه سوریه مواضع متفاوتی دارند. و محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران میگوید نوبت بندی آب در دستور کار نیست، اما تعدیل فشار در شبکه و مدیریت توزیع آب انجام خواهد شد. آقای اردکانی با اشاره به رابطه مستقیم افزایش دمای هوا و مصرف آب گفته است در حال حاضر بارش باران در تهران 55% زیر حد میانگین بلند مدت است. به گفته او میانگین بارندگی سالیانه در تهران که 280 میلیمتر بود به 190 میلیمتر رسیده است. آقای اردکانی گفته است صرف جویی 10% میتواند به حل مشکل کم آبی کمک کند.
با سپاس از همکارم جمشید زند که ما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. حمله مرگبار به صالح آروری، معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در لبنان. در این باره گفتگو و تحلیل خواهیم شنید. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در یکی از آخرین اقدامات خود علیه شهروندان بهایی 10 هکتار از زمین‌های این شهروندان را مصادره کردند. در این باره گزارشی خواهیم شنید. و باز هم انتشار تصویر کتلت در شبکه‌های اجتماعی دردسرساز شد. این بار بازداشت یک پزشک متخصص بجنوردی به دلیل انتشار یک مطلب در اینستاگرام. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خب، درباره عملیات حذف صالح آروری، معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که همینک در استودیوی رادیو فردا کنار من نشسته. ایلیا، در ساعت گذشته بیانیه سپاه رو داشتیم و واکنش جمهوری اسلامی به کشته شدن صالح آروری، در این باره به ما بگو.
بله، همون بیانیه که سپاه صادر کرده گفته که کشته شدن صالح آروری نشان این رو داره که اسرائیل نتونسته به اهدافش در عملیات نوار غزه دست بیابه. البته صحبت کرده که الان بیشک این اتفاق و سب گفته این بیانیه سب راهبردی مقاومت و حزب الله ادامه پیدا خواهد کرد و تحت تاثیر آرزوهای اسرائیل قرار نخواهد گرفت، چرا که هم مقام‌های جمهوری اسلامی هم حزب الله لبنان میگن که اسرائیل در این حمله به دنبال این هست که تنش رو گسترش بده. البته این ادعای است که میکنه و هنوز اسرائیل مسئولیت این عملیات و این حمله رو بر عهده نگرفته. تا این جای کار این حمله منتسب هست به اسرائیل، حمله‌ای که به گفته خبرگزاری دولت لبنان حمله پهپادی بوده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم واکنششون داده، گفته که آقای آروری از حقوق مردم فلسطین دفاع میکرد و گفته کشته شدنش انگیزه مقاومت رو دوچندان میکنه. سخنان مشابهی هم امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بیان کرده و هم دیگر مقام های جمهوری اسلامی از جمله وزیر دفاع محمد رضا آشتیانی. اما حزب الله لبنان در بیانیه گفته که کشته شدن صالح آروری بی پاسخ نخواهد بود. هنوز مشخص است که حزب الله میخواد دست به چه اقدامی بزنه، اما تا ساعتی دیگه قرار هست حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان صحبت بکنه در بیروت پایتخت این کشور.
خب، این از موضع حزب الله. در مقابل اسرائیل چه واکنشی نشون داده؟
بعضی از مقام های اسرائیلی از جمله دنیل دانون عضو کنیست اسرائیل تبریک گفته این عملیات رو. البته هنوز تاکید میکنم که اسرائیل بر عهده نگرفته و حتی دفتر نخست اسرائیل از مقام های کشور خواسته در این باره اظهار نظر نکنن. اما گفته میشه در ارتش اسرائیل به حالت آماده باش در آماده در منطقه مرزی با لبنان برای احتمال واکنش از سوی حزب الله لبنان، که در این باره دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل صحبت کرده.
سال نمیتسه به مخانوت گفوه همه
ارتش اسرائیل در درجه بالایی از آمادگی در همه زمینه ها قرار دارد، چه برای دفاع چه حمله. ما برای هر سناریویی آماده ایم.
نحن به مخانوت گفوه لکل ترخش.
و درباره همین مسئله، یعنی حذف صالح آروری، معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، واکنش هایی در سطح بین المللی رو هم شاهد بودیم. در اون باره بگو ایلیا.
هم خیلی از واکنشان ابراز نگرانی هست از اینکه این تنش گسترش پیدا بکنه، چرا که خب مرزهای لبنان اسرائیل ناآرام بوده از زمان حمله 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک اسرائیلی. این نگرانی رو گروه حافظ صلح سازمان ملل یونیفل ابراز کرده و گفته هر گونه پیامدهای ویراگری خواهد داشت، هر گونه تشییع تنش در مرزهای لبنان و اسرائیل. آقای مکرون و رئیس جمهور فرانسه هم در این باره ابراز نگرانی کرده و خواستار این شد که حزب الله و اسرائیل تبادل آتش رو در مناطق مرزی متوقف کنند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد هم در این باره صحبت کرد و اشاره کرد به تهدیدهایی که مقام‌های حزب الله دارن به اسرائیل و هشدار داد نسبت به افزایش تنش که با هم می‌شنویم.
I think our message to everyone has been it's the same.
فکر میکنم پیام ما به همگان یکیست. به دلیل تنش رو به افزایش و ناپایداری شرایط منطقه از همه طرف ها میخواهیم نهایت خیشتنداری را به کار گیرند. هیچ اقدام ماجراجویانه ای را که به خشونت بیشتر بیانجامد نمیخواهیم.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری. اما در همین باره دولت اسرائیل انتصاب عملیات حمله مرگبار به صالح العاروری معاون دفتر سیاسی گروه افراطی حماس رو نه تکذیب و نه تایید کرده، تحولی که برخی اون رو حاوی پیامی برای حکومت ایران دونستن. مسعود الفک تحلیلگر مسائل خاورمیانه از جمله کارشناسانی است که معتقد شواهد حاکی از دست داشتن اسرائیل در این عملیاته. آقای الفک در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم نخست به این پرسش پاسخ داد که با فرض اجرای این عملیات از روی اسرائیل چرا اولویت با صالح العاروری بوده؟
ببینید، صالح العاروری یکی از بنیانگذار گردانهای القسام است که شاخه نظامی جنبش حماس. العاروری یکی از طراحان حمله 7 اکتبر به اسرائیل بود و پیش از این هم ایالات متحده آمریکا 5 میلیون دلار برای اطلاعاتی که بتونه به دست بیاره درباره العاروری تعیین کرد. این شخص رو اسرائیل ها، مقامات اسرائیل بیشتر اعلام کردند که بارها اعلام کردند که به دنبال او هستند، حالا چه مرده و یا چه زنده. در نتیجه العاروری رو عنوان یکی از طراحان و یکی از مهمترین اشخاص که نقش اساسی در گردانهای عزت‌الدین قسام داره همیشه تحت تعقیب اسرائیل بوده.
این حمله پهپادی در جنوب بیروت در محله‌ای انجام شده که گفته میشه تحت کنترل گروه حزب الله بوده و خب ارتباط حزب الله با جمهوری اسلامی ایران هم مشخص هست. چون این حمله‌ای در چنین مکانی چه پیامی میتونه برای حکومت ایران داشته باشه؟
ببینید، عاروری معروف بود که مهندس روابط ایران و جنبش حماس. در سال 2017 ایالات متحده آمریکا به قطر فشار آورد و مجبورش کرد که العاروری و یک گروه دیگه از رهبران حماس رو از قطر اخراج بکنه. اینها در سال 2017 به بیروت اومدن و روابطشون رو با حزب الله و جمهوری اسلامی استحکام بخشیدن. ما میدونیم که در سال 2017 همچنین روابط ایران و جنبش حماس بر اثر جریان های درون سوریه به سردی گرایید و حتی تا مرز قطع رابطه بین دو طرف رسید. اما العاروری در سال 2018 نقش اساسی رو در بازسازی روابط جمهوری اسلامی ایران و حماس ایفا کرد. در نتیجه به او به عنوان مرد ایران در درون حماس هم نگاه میشه.
با توجه به این نقشی که شما توصیف کردید برای العاروری، آیا تبعات چنین اقدامی چه خواهد بود در منطقه؟ یعنی فکر میکنید که مرحله بعدی پاسخی از سوی حزب الله داده خواهد شد یا آیا واکنشی رو باید از سوی ایران یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی شاهد باشیم؟
در رابطه با پاسخ ببینید، اولا تأثیرات رو ببینید. به اعتقاد من که اولین تأثیرات ترور العاروری روی گفتگوهای برقراری آتش بس و مبادله گروگان‌ها و اسرها خواهد، این اولین تأثیر مستقیم خواهد بود که این روزها در رابطه با اون خبرهای زیادی منتشر شده. اما پیش بینی میشه که حالا یا به عقب بیفته یا دچار کندی بشه، و هر صورت این اولین تأثیر خواهد. اما در رابطه با واکنش از طرف دیگر گروه ها در منطقه مثل حزب الله یا حتی جمهوری اسلامی. این فکر نمی کنم که برای جمهوری اسلامی العربی از قاسم سلیمانی و یا رضی موسوی مهمتر باشه. در نتیجه ایران هم نمیخواد مستقیما مسئولیت پاسخگویی به چنین اقدامی رو به عهده بگیره، چون از لحاظ قانونی و یا از لحاظ عرف سیاسی این مسئولیت ایران نیست. اما گروه های شبه نظامی وابسته به ایران دست به اقداماتی خواهند زد، اما این اقدامات از چهار چوب توافق نانوشته بین واشنگتن و تهران فراتر نخواهد. چارچوب این توافق نانوشته هم این هست که منجر به گشودن یک جبهه جنگ گسترده در کنار جنگ غزه نباید بشه. این توافق نانوشته رو هم تهران بهش پایبنده، هم واشنگتن. در نتیجه پیشبینی نمی کنم که دست به یک اقدام وسیع و یا گسترده زده بشه.
صدای مسعود الفک بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در امارات متحده عربی. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهارات دو وزیر اسرائیلی درباره کوچاندن جمعی فلسطینیان از نوار غزه را تحریک‌آمیز و غیر مسئولانه خواند و به شدت از آن انتقاد کرد. پیشتر ایتامار بن گویر و بتسالل اسموتریچ وزیران امنیت ملی و دارایی اسرائیل روزهای یکشنبه و دوشنبه خواستار ترغیب ساکنان غزه به مهاجرت و ایجاد دوباره شهرک‌های اسرائیلی در آن شده بودند. بیشتر در این باره در گزارشی از فرنوش رام.
در بحبوحه جنگ میان ارتش اسرائیل با گروه افراطی حماس در باریکه غزه که روز چهارشنبه 13 دی 89مین روز خود را پشت سر می‌گذارد، آینده غزه در پایان این بحران هرچه بیشتر در کانون بحث‌های داخلی اسرائیل قرار گرفته. اهداف تعیین شده دولت بنیامین نتانیاهو برای ارتش اسرائیل از این جنگ فروپاشی حماس، از بین بردن توانایی‌های نظامی آن و ایجاد وضعیتی است که تضمین کنند زندگی مردم اسرائیل دیگر از ناحیه گروه‌های شبه نظامی در غزه مورد تهدید نباشد، تا حملاتی شبیه یورش گروه افراطی حماس به مردم اسرائیل آنگونه که در روز 15 مهر رخ داد تکرار نشود. برخی از سیاستمداران اسرائیلی اما تضمین به رفع تهدید از غزه را به کاهش هرچه بیشتر جمعیت فلسطینی در این باریکه ربط می‌دهند. گیلا گاملیل وزیر اطلاعات اسرائیل از مدتی قبل از تهیه طرحی در وزارت خود خبر داد که بر اساس آن کشورهای در جهان تشویق شوند تا هرچه بیشتر با پذیرش فلسطینیان ساکن غزه به عنوان مهاجرین تازه وارد موافقت کنند. دولت اسرائیل در برابر انتقادهای آمریکا از طرح وزارت اطلاعات تاکید کرد که تنها سخن از یک پیشنهاد داخلی و ارائه ایده بوده، نه یک طرح مسبب دولتی. در میانه سکوت بنیامین نتانیاهو نسبت به وضعیت جمعیت بیش از 2 میلیون نفری غزه، دو وزیر ارشد در دولت در روزهای گذشته تاکید کردند باید اقدامات بیشتری انجام شود تا فلسطینیان خود راغب به مهاجرت شوند. ایتامر بن‌گویر وزیر امنیت داخلی و رهبر جنبش اقتدار یهودی این هفته گفت باید راهکاری جهت تشویق فلسطینیان به خروج از غزه ارائه شود. بتسلئل اسموتریچ وزیر دارایی و رهبر حزب سیونیسم مذهبی این احتمال را مطرح کرده که اسرائیل با کنترل همیشگی غزه آن شهرک‌های اسرائیلی نشین گذشته در این باریکه را هم احیا کند. اردن و مصر از آغاز بحران جاری به اسرائیل هشدار دادند که در صدد کوچاندن فلسطینیان غزه به خاک این کشورها نباشد. آمریکا از اظهارات مقامات اسرائیلی در خصوص کوچاندن ساکنین غزه انتقاد کرده و آن را تحریک‌آمیز نامیده. وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که حماس دیگر نباید کنترلی بر غزه داشته باشد و از آنجا اسرائیل را تهدید کند، اما غزه یک سرزمین فلسطینی بوده و به گفته وزارت خارجه آمریکا فلسطینی هم باقی خواهد ماند. در میان کشورهای غربی تا حال تنها دولت کانادا به طور رسمی برای پذیرش فلسطینیانی از غزه ابراز آمادگی کرده که دارای بستگانی در کانادا باشند.
گزارشی بود از فرنوش رام. از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب همونطور که در خبرها هم آمده بود، رسانه‌های حکومتی در ایران از وقوع دست کم دو انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس خبر دادند. قاسم سلیمانی که از زمانی که در حمله پهپادی کشته شد، استفاده از تصویر یا واژه کتلت درباره او در شبکه‌های اجتماعی یا درباره دیگر شخصیت‌های کشته شده منتسب به جمهوری اسلامی برای منتشر کنندگان آن دردسرساز بوده. در تازه‌ترین تحول، انتشار یک چون این تصویری از سوی محمد شجاع، پزشک متخصص بجنوردی، به بازداشت او منجر شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
بازداشت یک پزشک متخصص به دلیل یک مطلب اینستاگرامی درباره رضی موسوی، فرمانده کشته شده سپاه پاسداران در سوریه. بر اساس خبرهای رسیده به رادیو فردا، محمد شجاع فوق تخصص قلب کودکان در بجنورد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، پس از کشته شدن رضی موسوی فرمانده سپاه پاسداران در سوریه، در مطلبی که در اینستاگرام خود منتشر کرد نوشت: امشب در ساختمان ما بوی کتلت پیچیده. رضی موسوی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه بود که 4 دی در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به محله زینبیه دمشق کشته شد. محمد شجاع پس از کشته شدن او، ضمن انتشار تصویری از خوراک کتلت در استوری اینستاگرامش نوشت که این مطلب سیاسی نیست. پس از آن و به گفته منابع آگاه، ماموران حکومتی و نیروهای سازمان اطلاعات سپاه به مطب و سپس محل سکونت این پزشک یورش بردند و آقای شجاع را بازداشت کردند. صبح 4 شنبه 13 دی هم گروهی از افراد لباس شخصی و بسیجی ها و طلاب تجمع کردند و شعارهایی را علیه این پزشک بجنوردی سر دادند. به گزارش برخی خبرگزاری ها، دادستان بجنورد هم گفته که توهین به شهدا توهین به مقدسات است و هیچ کس حق ارتکاب چنین جرمی را به گفته او ندارد. در روزهای گذشته برخی رسانه های هوادار حکومت هم این پزشک و استاد دانشگاه را پزشک هتاک نامیدند و خواستار برخورد قاطع با او شدند. استفاده از واژه یا تصویر کتلت نخستین بار نیست که به بازداشت یک شهروند می انجامد. سال گذشته نواب ابراهیمی، آشپز و بلاگر ایرانی، به دلیل آموزش پخت این خوراک دلچسب بازداشت شد. او پس از انتشار آموزش پخت 2 خوراک کتلت و میرزا قاسمی در روز 13 دی 1401 و همزمان با سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی، از سوی ماموران حکومت بازداشت و زندانی شد. هرچند پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر و پس از کشته شدن قاسم سلیمانی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران در عراق، به دلیل انتشار برخی تصاویر از چگونگی کشته شدن و وضعیت جسم بیجان او، آن را با کتلت مقایسه کردند. با این اوصاف به نظر می‌رسد که استفاده از تصویر یا نگارش واژه کتلت دست کم در برخی مناسبت‌ها خط قرمز تازه‌ای برای جمهوری اسلامی باشد.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در یکی از آخرین اقدامات خود علیه شهروندان بهایی، 10 هکتار از زمین‌های این شهروندان در روستای احمدآباد را در شمال کشور مصادره کردند. رادیو فردا روز دوشنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد که دست کم 200 مأمور امنیتی، گارد ویژه و جهاد کشاورزی استان مازندران با ورود به این روستا مانع تردد شهروندان بهایی ساکن این روستا شدند و موبایل ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی آنها را هم ضبط کردند. از پویان مکاری در این باره بیشتر بشنوید.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه 10 دی ماه نزدیک به 40 هکتار از زمین‌های روستای احمدآباد در استان مازندران را که متعلق به شهروندان بهایی وزیر کشت بود مصادره کردند. روستای احمدآباد در 20 کیلومتری ساری است و در سال 1328 توسط شهروندان بهایی ساخته شده است. در همین زمینه با یکی از شهروندان بهایی که زمین خانوادگی آنها 2 روز پیش مصادره شده صحبت کردم. او که خارج از ایران زندگی می کند، برای حفظ امنیت خانواده اش در ایران نخواست نامش فاش شود.
2 روز پیش، یعنی روز 10 دی 1402، یه حدود 200 نفر از طرف منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اداره اطلاعات و چند تا ارگان دیگه با یک سری ماشین سنگین و ابزار حصارکشی و حصاربندی وارد روستا شدن. اجازه دسترسی به بهایای روستای احمدآباد رو ندادن، راه ها رو بستن و گوشی های اکثر اهالی روستا رو جمع کردن و ازشون گرفتن که اطلاعاتی ثبت نکنن و فردا صبح اقدام کردن به تصرف زمین های کشاورزیشون. همه زمین هایی که مصادره شده مربوط به بهایای روستای احمدآباد هست. البته چند ساکن غیر بهایی هم اونجا داره که در چند سال اخیر ساکن شدن، ولی زمینی برای زراعت ندارن. همه این زمین ها مربوط به بهایی ها هست.
مصادره املاک بهاییان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه این اقلیت مذهبی در ایران است. در همین زمینه مرداد ماه پارسال نیز تعدادی از خانه های بهاییان در روستای روشنکوه در استان مازندران برای چندمین بار تخریب و زمین های زراعتی تعدادی دیگر از بهاییان این روستا تصرف شد. همچنین شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران در همان سال با ادعای کشف اسناد حکم مصادره املاک شماری از شهروندان بهایی ساکن شهر سمنان را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام تایید کرد. اما آیا پیش از این نهاد یا مقام قضایی ادعای حقوقی را در مورد زمین‌های روستای احمدآباد مطرح کرده بود؟
تا روز 10 دی 1402 هیچ ارگان مؤسسه‌ای ادعای مبنی بر اینکه مالکیتی داره یا منابع طبیعی هست اینجا یا حتی مال جهاد کشاورزی است یا هیچ چیز دیگه‌ای نکرده. قبل از اصلاحات ارضی زمین‌ها کشف می‌شدن و در اصلاحات ارضی دارای سند شدن. بعد از اون تعدادی از بهائی اقدام کردن که سنداشون رو در واقع تمدید کنن یا تبدیل کنن به سندهای جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب، که موفق به این کار نشدن، ولی ادعایی هم از جانب هیچ ارگان مؤسسه‌ای وجود نداشته و در واقع به یک باره در دهم دی این ارگان ها همه با هم و با نیروهاشون اومدن و شروع کردن به تصرف زمین ها. چرا 200 نفر بودن؟ چرا اینقدر ارگان های زیادی وارث شدن رو ما نمیدونیم، ولی تصور میشه که انتظار مقابله خاصی از طرف اهالی روستا داشتن یا به این دلیل که حکمی نداشتن و در واقع به زور میخواستن تصرف کنن زمین ها رو، باعث شده که تصور کنن نیاز به نیروی زیادی هست برای آوردن، ولی چرایش رو کسی نمیدونه چون هیچ پاسخی ندادن.
مصادره زمین‌های کشاورزان این روستا در ادامه موج سرکوب جدید شهروندان بهایی است که از سال گذشته آغاز شده. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار را علیه آنها صادر کردند.
گزارشی بود از پویان مکاری. اما در دقایقی که گذشت رسانه‌های حکومتی در ایران جزئیات بیشتری درباره حادثه 2 انفجار در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس در شهر کرمان رو منتشر کردن. از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از برخی از منابع مستقر در کرمان که در صحنه انفجار امروز حضور داشتن نوشته که در ورودی گلزار شهدای کرمان 2 کیف بمبگذاری شده وجود داشته که عامل یا عاملین این حادثه ظاهراً با ریموت بمب‌ها را منتشر کردند. تسنیم همچنین در گزارشی دیگری نوشته که در این حملات تا به حال 53 تن کشته شدند و 71 تن هم زخمی. گزارش ها همچنان در حال بروزرسانی است که در بخش های بعدی خبری بیشتر در این باره خواهیم خواهید شنید. اما اگر درباره مطالبی که در این مجله خبری تحلیلی شنیدید نظری داشتید، حتما با ما از طریق پیام رسان تلگرام در میون بگذارید. شناسه تماس با ما هست فرداگرام. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم.